سلام و خسته نباشید. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. گزارش ها از موج دوم حملات اسرائیل به ایران خبر می دهند. برخی رسانه های امریکا و اسرائیل از جمله وال استریت جورنال و آرتس از وقوع موج دوم حملات اسرائیل به اهداف در ایران خبر دادند. اسرائیل امروز شنبه 26 اکتبر اهداف نظامی را در داخل ایران هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل در بیانیه گفت که رژیم ایران و نیابتی هایش در منطقه از 7 اکتبر سال گذشته به طور مداوم به اسرائیلی ها حمله می کنند. در این بیانیه تذکر داده شده است که اسرائیل حق دارد مانند سایر کشورهای مستقل دیگر در جهان در مقابل هر نوع حمله پاسخ بدهد. صدای انفجارهای بزرگ در پایتخت ایران و سوریه شنیده شده است. رسانه های ایران از شنیدن صدای چند انفجار در تهران در نخستین ساعت صبح امروز شنبه خبر دادند. ایران در اوایل اکتبر یک حمله راکتی را بالای اسرائیل انجام داد. در این حمله ایران حدود 200 راکت بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد و این دومین بار در 6 ماه گذشته بود که ایران چنین اقدامی را انجام می‌داد. اسرائیل در آن زمان گفته بود که انتقام خواهد گرفت. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت کاپیسا 6 تن زخمی شدند. مسئولان محلی طالبان در ولایت کاپیسا میگویند یک حادثه ترافیکی چاشت روز جمعه در روستای شوخی از مربوطات اوزای سیم امنیتی این ولایت رخ داده است. عبدالفتاح فائز سخنگوی قماندانی امنی طالبان در ولایت کاپیسا در یک اعلامیه خبری گفته است این حادثه زمان اتفاق افتاد که یک موتر رنجر مربوط به وزارت دفاع طالبان و یک موتر نوع مازدا که از دو طرف در حال حرکت بودند با هم تصادم کرده است. به گفته منبع در این حادثه 6 تن زخمی شدند. علت و انگیزه این رویداد به احتیاطی رانندگان عنوان شده است. یک طیاره بسرنشین روسی دیروز با یک ساختمان مسکونی در کیف پایتخت اوکراین برخورد کرد. سرهی پاپکو رئیس اداره نظامی کیف میگوید که آتش سوزی ناشی از حمله طیاره بسرنشین در منطقه در غرب پایتخت به چندین آپارتمان این ساختمان سرایت کرده است. هنوز از خسارات احتمالی این حمله اطلاعی در دست نیست، اما به گفته آقای پاپکو مامورین خدمات به منطقه رسیدند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف در شبکه تلگرام نوشت که آتش سوزی در آخرین طبقه این ساختمان چند طبقه رخ داده است. قبل از این حادثه مقامات زنگ خطر را برای جلوگیری از خسارات حملات هوایی روسیه به صدا درآورده بودند. رئیس جمهور سربستان میگوید که عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و تلاش برای رسیدن به این هدف بسیار مهم است. الکساندر ووچیچ این اظهارات را روز گذشته پس از دیدار با اوزولا فندرلین رئیس کمیسیون اروپا بیان کرد. آقای ووچیچ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خانم وون درلین در بلگراد گفت که رئیس کمیسیون اروپا از سربستان خواسته است تا خود را بیشتر با اعلامیه‌های سیاست خارجی اتحادیه اروپا هماهنگ کند. سربستان رابطه نزدیک با روسیه دارد و به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین از اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو خودداری کرده است. اما رئیس جمهور ووچیچ در نشست جامعه اقتصادی بریکس در این هفته در کازان روسیه درخواست رئیس جمهور پوتین را برای مشارکت رد کرد. و تیم الف افغانستان با شکست تیم الف هند به فاینال رایافت. تیم الف افغانستان شامگاه گذشته در دومین مرحله نیمه نهایی جام کرکت آسیا که به میزبانی عمان برگزار شد، تیم رقیب خود را با نتیجه 20-2 شکست داد و به دور نهایی رایافت. تیم الف افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن 206 دوش را برای هند هدف تعیین کرد. تیم الف هند با از دست دادن 7 بازیکن توانست 186 دوش به ثمر رساند. این اولین بار است که تیم الف افغانستان به فاینال جام ملت‌های آسیا می‌رود. مسابقه نهایی این جام روز یکشنبه 27 اکتبر بین سریلانکا و تیم الف افغانستان برگزار خواهد شد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. اسرائیل امروز اهداف نظامی را در داخل ایران هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل در یک بیانیه گفت که رژیم ایران و نیابتی‌هایش در منطقه از 7 اکتبر سال گذشته به طور مداوم به اسرائیلی‌ها حمله می‌کنند. چین وعده داده است که از صادرات افغانستان تعرفه یا مالیات نمیگیرد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته این خبر را اعلام کرد. آگاهان امور اقتصادی چه میگویند؟
ما یک بیلانس متوازن تجارتی نداریم در تجارت خارجی خود. برای دلیل بکار است که ما برای ازدیاد صادرات و بهره برداری از زمینه های مساعد تولید زیاد داشته باشیم تا بتانیم که صادرات انبوه کرده بتانیم.
نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان بر گسترش همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان تاکید کرده است، اما شماری از تجار افغان در ایران میگویند که بنابر محدودیت های روز افزون در این کشور نمی توانند تجارتشان را توسعه دهند.
محل برخروش نداریم، مغازه بر ما داده نمیشه، از طرف چیز اجاره کرده نمیتونیم، بعض فروش را از طریق آنلاین پیش میبرم.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده است که روسیه قصد دارد تا اوایل 27 اکتبر نیروهای از کره شمالی را در مناطق جنگی مستقر کند. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تخنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. گزارش ها از موج دوم حملات اسرائیل به ایران خبر می دهند. برخی رسانه های امریکا و اسرائیل از جمله وال استریت جورنال و ها آرتس از وقوع موج دوم حملات اسرائیل به اهداف در ایران خبر دادند. اسرائیل امروز شنبه 26 اکتبر اهداف نظامی را در داخل ایران هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل در یک بیانیه گفت که رژیم ایران و نیابتی هایش در منطقه از 7 اکتبر سال گذشته به طور مداوم به اسرائیلی ها حمله می کنند. در این بیانیه تذکر داده شده است که اسرائیل حق دارد مانند سایر کشورهای مستقل دیگر در جهان در مقابل هر نوع حمله پاسخ بدهد. صدای انفجارهای بزرگ در پایتخت ایران و سوریه شنیده شده است. رسانه های ایران از شنیدن صدای چند انفجار در تهران در نخستین ساعت صبح امروز شنبه خبر دادند. ایران در اوایل اکتبر یک حمله راکتی را بالای اسرائیل انجام داد. در این حمله ایران حدود 200 راکت بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد و این دومین بار در 6 ماه گذشته بود که ایران چنین اقدامی را انجام می‌داد. اسرائیل در آن زمان گفته بود که انتقام خواهد گرفت. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که صدای چندین انفجار بزرگ در اطراف تهران شنیده شده است. رسانه‌های ایرانی گفتند که صدای انفجار در شهر کرج در نزدیکی تهران نیز شنیده شده است. نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که اردوی آنها در حال انجام حملات دقیق است. در این حال تلویزیون دولتی سوریه نیز از شنیدن صدای انفجار در کوهپایه‌ها و مناطق مرکزی دمشق پایتخت این کشور خبر داده است. وزیر دفاع اسرائیل هفته گذشته گفت که دشمنی که تلاش می‌کند به اسرائیل آسیب رساند هزینه سنگین را خواهد پرداخت. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته تاکید کرد که واشنگتن تلاش میکند تا درگیری را در منطقه تشدید نکند. او روز چهارشنبه همچنان گفت که امیدوار است که انتقام‌جویی اسرائیل منجر به تشدید درگیری نشود. تلویزیون CNN به نقل از یک منبع از قصر سفید گزارش داده است که گفته واشنگتن در این حمله دست نداشته است. CNN همچنان به نقل از شماری از منابع اسرائیلی گفته است که اسرائیل تأسیسات انرژی و اتمی ایران را هدف قرار نداده است. در مورد تلفات حمله امروز اسرائیل به اهداف نظامی در داخل ایران تا هنوز گزارش نشده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. چین وعده داده است که از صادرات افغانستان تعرفه یا مالیات نمیگیرد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته این خبر را اعلام کرد. همزمان مقام‌های حکومت طالبان اعلام کردند که به‌زودی در نشست با نمایندگان چین و تاجیکستان برای بحث در مورد ساخت دهلیز تجاری بین سه کشور شرکت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لن جیان سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز 13 سنبلا در یک کنفرانس مطبوعاتی جزئیات طرح دولتش برای افغانستان و شمار دیگر از کشورهای اسلامی را روشن کرد.
افغانستان که در گروه کشورهای به رسمیت شناخته شده سازمان ملل پیشرفت بسیار کمی داشته است، از این سیاست ترجیح چین سود خواهد برد. ما معتقدیم که این تصمیم از نظر اقتصادی و تجاری برای هر دو طرف مفید خواهد بود.
آذرخش حافظی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، تصمیم دیروز چین را حرکت خوب برای تجارت افغانستان میخواند، اما در عین حال میگوید که این تصمیم زمانی که افغانستان صادرات خود را افزایش دهد بسیار سودمند خواهد بود.
متاسفانه به دلیل نبود تولیدات ترجیحی و صادرات رقابتی از درک اموال که بیشتر مواد خام از معدن است صادرات مقدار افزایش یافته، ولی هنوز هم کسری بیلانس تجارت ما 90% 88% است و ما یک بیلانس متوازن تجارتی نداریم در تجارت خارجی خود. بنابراین دلیل بکار است که ما برای زیاد صادرات و بهره برداری از زمینهای مساعد تولید زیاد داشته باشیم تا بتانیم که صادرات انبوه کرده بتانیم.
یک روز پیش از این تصمیم، ژاو ژنگ سفیر چین در افغانستان در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان نیز گفته بود که تعرفه صادرات افغانستان به چین 100% رایگان یا صفر خواهد شد. دفتر مولوی کبیر در بیانیه در شبکه اکس یا توییتر سابق در مورد این گردهمایی گفته است که سفیر چین همچنان از افزایش 11.5% صادرات افغانستان به چین در سال جاری نیز خبر داده است. در عین حال آقای حافظ، تحلیلگر اقتصادی، نسبت به احتیاط شدید در هر رابطه اقتصادی با چین هشدار می‌دهد.
مناسبات با اقتصادهای بزرگ مانند چین و آمریکا و دیگر کشورها بسیار مفید و سودآور است، اما به شرطی که بنیاد حقوقی درست داشته باشد و در او به وضاحت منافع ملی مردم افغانستان تعریف شده باشد و در این قراردادها رعایت شده باشه و در پالی از او بر اجرای کردن از او ما ضرورت داریم به یک دولت مقتدر ملی مشروع و رسمی که بتانه در مراجع بین‌المللی از منافع افغانستان به صورت کامل دفاع بکنه.
همزمان معاونت سیاسی دفتر رئیس حکومت طالبان از ایجاد دهلیز تجاری جدید با چین از طریق تاجکستان میان افغانستان، چین و تاجکستان خبر داد. این دفتر در بیانیه خود گفته است که نمایندگان سه کشور در نشست سه جانبه برای بررسی این موضوع در آینده نزدیک شرکت خواهند کرد. این دفتر همچنان میگوید که دولت طالبان نیز تلاش ها را برای فعال سازی جاده کوهستانی واخان که ولایت بدخشان را به ولایت سینکیانگ چین وصل می کند آغاز کرده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تازه ترین خبر در مورد ایران که به دست ما رسیده گفته است که سازمان هواپیمایی ایران تمامی پروازها را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. در عراق نیز حکومت همه پروازها را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده است. ممنون که با رادیو آزادی هستید. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان بر گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان تاکید کرده است. حسن کاظمی قمی روز گذشته در آشیای بازدید از نمایشگاه تخصصی صادرات به کشورهای آسیای میانه و افغانستان همچنان بر فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران و تجار افغان در آن کشور تاکید کرد. اما شماری از تجار افغان در ایران میگویند که بنابر محدودیت‌های روزافزون در این کشور نمی توانند تجارتشان را توسعه دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که افغانهای مهاجر در ایران با فشارهای مختلف روزافزون روبرو‌اند و روزانه صدها افغان از آن کشور اخراج می شود، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان بر ضرورت تقویت همکاری های اقتصادی بین دو کشور تاکید کرده است. شمار از رسانه‌های ایران از جمله ایرنا گزارش داده که آقای قمی به روز پنجشنبه 24 اکتبر با حضور در نمایشگاه تخصصی صادرات به کشورهای آسیای میانه و افغانستان، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه گذاری افغانها در ایران را با اهمیت خوانده است. این اظهارات در حال بیان می شود که برخی از تجار افغان می گویند به دلیل مشکلات و محدودیت‌ها نمی توانند تجارتشان را در ایران رونق دهند. صدیقه رسولی و سعود بختیار، دو تاجر افغان در ایران که به تجارت لباس و تولید جوراب مشغولند، به رادیو آزادی گفتند:
کار ما کار لباس است، کار لباس زنانه و فعلا در ایران مشکلات خود داره، چون محل برخروش نداریم، مغازه بر ما داده نمیشه، از طرف چیز اجاره کرده نمیتونیم. بازم خوب است بعض فروشات از طریق آنلاین پیش میبرم.
کاروبار در ایران مشکلی نیست، کسانی که بخواین کار بکنن میتونن کار بکنن، ولی شما باید شریک ایرانی داشته باشین و جواز به نام ایرانی باشه. این خودش یک مشکل است برای تمام آن کسانی که میخواهند این سرزمین سرمایه گذاری بکنند.
در همین حال خانجان الکوزای، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
با ایران خود تجارت ما و کاروبار با خاطر که در کراچی مشکلات به وجود آمد از لحاظ ترانزیت، اضافه 100% ترانزیت ما از بندر عباس زیاد شده و زیاد کاروبار ترانزیتی ما از امور هستن و هم تجارت داخلی ما 47% در سال گذشته افزایش یافته. با ایران تجارت ما هم زیاد شده میرن و کاروبار ما روابط ما هم خوب است. عملا صحبت هایی که میشن اطمینان دهنده هستند.
اتاق سرمایه گذاری خارجی ایران در ماه ثور امسال بر رسانه ها گفته بود که میزان سرمایه گذاری افغان ها در ایران در 1.5 سال گذشته دو برابر شده، که پیش از آن میزان سرمایه گذاری افغان ها در ایران تا 30 میلیارد دلار گزارش شده بود. همچنان انجمن سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی ایران حدود 6 هفته قبل گفت که مهاجرین افغان در آن کشور از 200,000 دلار تا 15 میلیون دلار بیشتر به هدف اخذ جواز اقامت سرمایه گذاری می کنند. این در حالی است که سازمان اسناد و املاک ایران امسال در اواسط ماه جوزا اعلام کرد که بیش از نیم از شرکت‌های خارجی در ایران مربوط به افغان‌ها است. گفتنی است که اخیراً ایران به اخراج مهاجران افغان شدت بخشیده است. گزارش‌های متعدد از خشونت و برخورد نامناسب با مهاجران افغان و منع کار افغان‌های بدون اسناد و محدودیت‌های روزافزون بر آنان به نشر رسیده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، صدها هزار افغان به ایران مهاجر شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را در انترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از هنرمندان افغان می گویند که محدودیت های وضع شده بر هنر و هنرمندان از سوی طالبان در افغانستان آنان را مایوس ساخته است. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هشدار داده است که روسیه قصد دارد تا اوایل 27 اکتبر نیروهای از کره شمالی را در مناطق جنگی مستقر کند. اما ولودیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، درباره حضور نیروهای کره شمالی در روسیه این ادعا را نه تایید و نه رد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از رویا موسوی.
رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی هشدار داده است که روسیه قصد دارد تا اوایل 27 اکتبر نیروهای از کره شمالی در مناطق جنگی مستقر کند. او همچنین خواستار فشار ملموس بین المللی بر دو کشور شد تا وادار به احترام گذاشتن به مصوبه‌های سازمان ملل متحد شوند. اداره استخبارات نظامی اوکراین پنج شنبه 24 اکتبر اعلام کرد که حضور نیروهای کره شمالی مستقر در منطقه کورسک روسیه را کشف کرده است، جایی که اولین واحدهای نظامی در 23 اکتبر در آنجا مستقر شد. نیروهای اوکراینی در ماه آگوست تهاجم بزرگ را در کورسک، یک منطقه روسیه در مرز اوکراین، انجام دادند و اراضی آنجا را تصرف کردند. کیف میگوید که این منطقه به عنوان منطقه حائل در برابر حملات روسیه بر اوکراین استفاده می شود. طبق اطلاعات استخبارات، زلنسکی روز جمعه 25 اکتبر در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشت: انتظار می رود تا اولین سربازان کره شمالی از 27 تا 28 اکتبر توسط روسیه به مناطق جنگی اعزام شوند. او این اقدام را تشدید آشکار جنگ از سوی روسیه خواند. او گفت که جهان به وضوح می تواند نیات واقعی روسیه را که ادامه جنگ است ببیند. به همین دلیل به گفته او یک واکنش اصولی و قوی از سوی رهبران جهان ضروری است. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 23 اکتبر گفت که 3000 سرباز کره شمالی در روسیه مستقر شده است. لوید آوستن، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه 23 اکتبر گفت که شواهد مبنی بر اعزام نیرو توسط کره شمالی به روسیه نشانه از اقدام بعدی پس از فراهم کردن تسلیحات جنگی از سوی پیونگ یانگ به مسکو است. آوستن گفت که تحلیلگران هنوز در حال ارزیابی وضعیت هستند و افزود که پیونگ یانگ ممکن است با عواقب برای کمک روسیه مواجه شود، هرچند کره شمالی این اتهام را رد کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پاسخ سوال درباره حضور نیروهای کره شمالی در روسیه این ادعا را نه تایید و نه رد کرد. در پایان نشست به میزبانی شهر کازان روسیه، از پوتین در پاره تصاویری که گفته می شود از طریق ماهواره برداشته شده و حضور نیروهای کره شمالی را نشان می دهد پرسیده شد. او در پاسخ گفت: تصاویر جدی اند و اگر چنین تصاویر وجود داشته باشد بیانگر چیزی هست. در همین حال مقامات محلی روز جمعه 25 اکتبر اعلام کردند که حملات روسیه در دو منطقه اوکراین 2 نفر را کشته و 6 نفر دیگر را زخمی کرده. وادیم فلاشکین، والی منطقه در شرق دونست، گفته است که نیروهای روسی به یک اداره پست حمله کردند که در نتیجه آن 2 نفر کشته و 1 نفر دیگر زخمی شد. فلاشکین گفت: روسها یک بار دیگر حمله عمدی را بر یک مرکز غیر نظامی، یعنی یک اداره خدمات پستی، انجام دادند و به ساختمان‌های اداری نیز آسیب رساندند. الکساندر پروکودین، والی منطقه جنوبی خرسون، در تلگرام نوشت که در نتیجه آتشباری شدید روسیه بر 27 محل از جمله در شهر خرسون 5 غیر نظامی زخمی شدند. پروکودین گفت: ارتش روسیه زیربناهای مهم، پایه‌های مخابراتی و مناطق مسکونی را هدف قرار داده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماره از هنرمندان افغان میگویند که محدودیت های وضع شده بر هنر و هنرمندان از سوی حکومت طالبان در افغانستان آنان را مایوس ساخته است. این هنرمندان به رادیو آزادی گفتند از اینکه از هنرشان دور ماندن مایوسند. این در حال است که 25 اکتبر روز جهانی هنرمند بود. اما روزگار هنرمندان افغان چگونه است؟ بیشتر در این مورد در گزارشی که خالده تحسین با آن پرداخته است.
تعدادی از هنرمندان افغان میگویند افزایش فشارها، وضع محدودیت‌ها و تصویب قوانین سختگیرانه حکومت طالبان بر هنر و هنرمندان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته آنان را با مشکلات مختلف روبرو ساخته است. بریاله ولی، آوازخوان افغان، میگوید که در مهاجرت زندگی دشواری را سپری میکند. او به رادیو آزادی گفت که در 3 سال پسین رنج بسیاری را تحمل کرده، همراه با خانواده‌اش در بی‌سرنوشتی به سر میبرد و از هنر موسیقی دور افتاده است.
تمام هنرمندا ولو که در اروپا هستن، امریکا هستن، آسیا، در هر مملکتی که هستن، در غربت، از راستی غربت زندگی میکنن. خود هر از اون که هنرمنده دیالا زندگی میکنن، کوشش میکنن که هنر موسیقی را زنده نگه کنن. وزارت اطلاعات و فرهنگ مسئولیت داره برای هنرمندان افغانستان یک توجه خاص بکنن.
هنرمند دیگری که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکند و نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، آوازخوانی را وسیله بیان احساسات و رنجهایش میداند. او میگوید از این که نمیتواند با هنرش همدم باشد مایوس و نگران است.
موسیقی یا مرشته‌ای که مرا به زندگی پیوند داده، با ورود طالبان در کشور خاموشی گرفته. هنری که روز سرشار از شادی، احساس و رهایی بود، حالا در سایه قوانین سختگیرانه طالبان کاملا نایران شده است. وقت انسان قادر نباشه آن چیزی که در قلبش میجوشه بیان کنه، همان احساسات در قلبش رسوب کرده و به تدریج سنگین تر میشه. از دادن حق اجرای موسیقی تنها به معنای از دادن یک سرگرمی نیست، یعنی از دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
حکومت طالبان بر نواختن هر نوع موسیقی محدودیت وضع کرده. به ادعای طالبان نواختن و شنیدن موسیقی در دین اسلام حرام است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 20 آگوست در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت گفتند که در سال گذشته 21,328 آله موسیقی را از بین بردند. حکومت طالبان تغییرات را در فاکولته هنرهای زیبای کابل هم اعمال کردند که در نتیجه دیپارتمنت موسیقی را عزل و دیپارتمنت نقاشی را با دیپارتمنت گرافیک ادغام کردند. افزون بر این طالبان نقاشی صورت و مجسمه سازی را منع کردند. محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با گروه های نقاشی و هنرمندان گفتند که از نقاشی چهره انسان و پیکر تراشی جدا خودداری کنند و بر اساس این قانون حتی کشیدن تصویر پرنده ها و حیوانات نیز منع شده است. همچنین خرید و فروش مجسمه های انواع موجودات زنده هم ممنوع شده که به گفته شماره از هنرمندان این محدودیت ها دست آنها را در عرصه نقاشی و رسامی و مجسمه سازی و سایر هنرها کوتاه ساخته است. بنابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، حکومت طالبان پخش صدای زنان را نیز عورت خواندند. لاجورد دقیقی فارغ رشته هنرهای زیبا که در بیرون از افغانستان زندگی می کند می گوید بدون هنر و دور از هنر روان هنرمند بیمار می شود و از خلاقیت باز می ماند.
دیگه حق اجرای هنر در رژیم کنونی نه تنها هنرمند افغان در تبعید دیگه هنرمند گفته نمی شه و نمی تانه هنر خود به نمایش بگذاره، مجبور هست با کارای شاق انجام بده تا به و هنرمندایی که در افغانستان هستند و در خانه و سر میبرند دیگر امکانات وجود نداره کنا کار کنند و این افسردگی ها مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
انور وفا سمندر نویسنده و پژوهشگر مسائل فرهنگی هنر را عشق و نور مینامد و آدمی را تشنه این گوهر. او در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر هنرمندان افغان در داخل و خارج از افغانستان با دشواری های بسیار روبروند.
ولی تا جایی که به یادم می آید آیا ما روز هنر داشتیم و یا روز هنرمند داشتیم؟ نه هنر توانست از فکر و اندیشه انسان تجلی بهتر پیدا بکنه و نه هنرمند توانست که نفس راحت بکشه و با آزادی تا بتانه آن شیرازه اولی و ازلیه که از دنیای خیالش میچکد بره متجلی بسازه.
این در حال است که 25 اکتبر روز جهانی هنرمند است. در این روز از اهمیت هنر و خلاقیت‌های هنرمندانه بزرگداشت به عمل می‌آید و از نقش مهم هنر در جامعه یادآوری صورت می‌گیرد. کلمه هنرمند شامل نقاشان، آوازخوانان، مجسمه‌سازان، سینماگران، نوازندگان و سایر افراد می‌شود که خلاقیت‌های ویژه هنری را به خرج می‌دهند. پس از سلطه طالبان بر افغانستان، فعالیت هنری در افغانستان ممنوع شد. آنان همچنین انستیتوت موسیقی افغانستان، مرکز موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ و حتی اداره موسیقی و تئاتر فاکولته هنرهای زیبا را هم بستند. پس از آن شماره از هنرمندان مجبور به ترک افغانستان شدند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه، با خودم در کابل هستم. منتظر این هستم که یک روز در دانشگاه باشم و من دوباره بتونم در می رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. خبرگزاری رویترز خبر داده که تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که عملیات علیه ایران پس از 3 موج حمله به پایان رسیده است. اسرائیل امروز شنبه 26 اکتبر اهداف نظامی را در داخل ایران هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل در یک بیانیه گفت که رژیم ایران و نیابتی هایش در منطقه از 7 اکتبر سال گذشته به طور مداوم به اسرائیلی ها حمله می کنند. در این بیانیه تذکر داده شده که اسرائیل حق دارد مانند سایر کشورهای مستقل دیگر در جهان در مقابل هر نوع حمله پاسخ بدهد. صدای انفجارهای بزرگ در پایتخت ایران و سوریه شنیده شده است. رسانه های ایران از شنیدن صدای چند انفجار در تهران در نخستین ساعت صبح امروز شنبه خبر دادند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت کاپیسا 6 تن زخمی شدند. مسئولین محلی طالبان در ولایت کاپیسا میگویند یک حادثه ترافیکی چاشت روز جمعه در روستای شوخی از مربوطات حوزه سیم امنیتی در این ولایت رخ داده است. به گفته منبع در این حادثه 6 تن زخمی شدند. علت و انگیزه این رویداد به احتیاطی رانندگان عنوان شده است. یک تیاره بی‌سرنشین روسی دیروز با یک ساختمان مسکونی در کیف پایتخت اوکراین برخورد کرد. سرهی پاپکو رئیس اداره نظامی کیف میگوید که آتش سوزی ناشی از حمله تیاره بی‌سرنشین در منطقه در غرب پایتخت به چندین آپارتمان این ساختمان سرایت کرده است. هنوز از خسارات احتمالی این حمله اطلاعی در دست نیست، اما به گفته آقای پاپکو مامورین خدمات به منطقه رسیدند. رئیس جمهور سربستان میگوید که عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و تلاش برای رسیدن به این هدف بسیار مهم است. الکساندر ووچیچ این اظهارات را روز گذشته پس از دیدار با اوزولا فندرلین رئیس کمیسیون اروپا بیان کرد. آقای ووچیچ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خانم وندرلین در بلگراد گفت که رئیس کمیسیون اروپا از سربستان خواسته است تا خود را بیشتر با اعلامیه‌های سیاست خارجی اتحادیه اروپا هماهنگ کند. و تیم الف افغانستان با شکست تیم الف هند به فاینال رایافت. تیم الف افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن 206 دوش را برای هند هدف تعیین کرد. تیم الف هند با از دست دادن 7 بازیکن توانست 186 دوش به ثمر رساند. این اولین بار است که تیم الف افغانستان به فاینال جام ملت‌های آسیا می رود. مسابقه نهایی این جام روز یکشنبه 27 اکتبر بین سریلانکا و تیم الف افغانستان برگزار خواهد شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان امروزه بیکار هستند و آیا جوانان می‌توانند برای خود فرصت‌های کاری ایجاد کنند یا خیر؟ و برای ایجاد فرصت‌های کاری کدام موارد را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. پس از روی کار آمدن طالبان به قدرت، بیکاری بین جوانان افزایش یافته است و بیشتر جوانان باسواد و تحصیل کرده نیز یا بیکارند و یا هم به کارهای شاقه مصروفند. جوانان می توانند در این شرایط برای خود شغل‌زایی کنند. شروع یک شغل جدید به معنای نه تنها ایجاد یک مجموعه مهارت جدید، بلکه یادگیری نحوه ارتباط، تجربه و مهارت‌های قبلی خود با نقش جدید است که باید دنبال کرد. سمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اگر جوانان بخواهند و تلاش کنند و پشت کار داشته باشند، حتی در شرایط فعلی نیز می توانند فرصت‌های کاری خوبی برای خود ایجاد کنند.
مشکل است ولی ناممکن نیست. اکثریت جوانان از کارهای خرد و کوچک شروع میکنند، بالاخره به کارهای بزرگ میرسند. ما خیلی ها را دیدیم که از مثلا یک کراچی شروع کردن، نظر به شرایط افغانستان و به سوپرمارکت رسیدن. ولی بهتر از این است که ما دست را دست مانده بشینیم و هیچ کار نکنیم. مجبور هستیم، چاره نیست، شرایط همه قسم است. مثلا سیگارت فروشی میکنن، در کنار سیگارت فروشی میتونن جوس بیارن، امرایش او بیارن و در ضمنش بعضی چیزهای دیگه که هست که میتونن در یک کراچی یا در یک غرفه بفروشن. بالاخره میتونن اگر سرمایه خود کنترل کنن میتونن به حتی دوکان برسن، ولی شرطش این است که پشت کار داشته باشن و زحمت بکشن. هیچ کس ما را کمک نمیکنه، هیچ کسی نیست که به ما مفت پول بده. ما خودمون باید کوشش بکنیم، دیگه چاره‌ای نداریم.
سکندر سپهر در بلخ در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید بیشتر جوانان میتوانند کارهای کوچک آغاز کنند، اما این کارها را ننگ میدانند و شرم میکنند.
مهمتر از همه ایست که جوانا بمونگونه شما خود جانم میدانیم، محسن جوانایی که تحصیل کردن و بیکار هستن، اینو اول سر بزنن باید با سایت ها به شکل سایت های کاریابی و همچنان بعضی نهادهایی هستن که نهادهای کارآفرین هستن که باز اونا خودشان پیدا میکنن جوانا را. اینا باید امو رشته خاص خود یا مسلکی که مهارت داشته باشن در سایت ها بگذارن، اپلای بکنن، درخواست بکنن و یا بعضی از روزنامه ها و جرایدی هست که در اونجا اعلانات کاریابی هست، در اونجا اعلان بگذارن، از استعداد و توانایی و مهارت های خود بگوین. و همچنان اگه هیانن تا وقتی که چون یک زمینی کار دایمی پیدا نمیشه، اینا میتونن با کارهای کوچک دست بیازن و میتونن از آغاز، حتی جوان میتونه با فروشی با ترکار فروشی یا با آغازی مثلا جوز فروشی با یا چیزی بسیار کسامایی کم و اندک آغاز کنن. ولی متاسفانه فرهنگ سنتی افغانستان بعضا اجازه نمیده و جوانا آر میدانن که این کار رو دست بیازن، در حالی که اگر این جوان ما در اروپا برد اونجا همین چیز یک گپ عادی است، یعنی فروختن جوس یا مثلا کار کردن در یک رستوران این مسائل دیگه که بعضا دست پای جوانها رو بسته میکنه. این موضوعات سنتی و بسیار آوردانستن از کارهای کوچک.
سکندر سپهر همچنان می افزاید هرچند شرایط کاری امروزه محدود است، اما جوانان اگر هدف تعیین کنند و برنامه ریزی خوب داشته باشند، با استفاده از توانایی ها و استعدادهای خود می توانند برای خود ایجاد شغل کنند.
بله، شرایط کار در افغانستان واسه که محدود است، اما جوان ها اکثرا به هدف حرکت میکنند و اولین چیزی که واسه که محصل فارغ میشه یا دو جوان هایی که استعداد کار داشته باشن، باید اول با یک خود به هدف تعیین کنند و پس از او باز تصمیم بگیرم که ویزو چگونه کار بکنم. ما باورمند هستم که اگر جوان ها با تعیین یک هدف و بعد از اون دازو گرفتن یک تصمیم از طریق دوستهایشان، آشناهایشان، همسنفیهایشان، همکارهایشان میتونن موضوع بیکاری خود مطرح بکنن، خواه نخواه بعضی ها کار پیدا میشه. من خودم با چشم سر میدیم جوان هایی هستن مبتکر که مثلا از سنف از تب فارغ شده به کار خانه شده، ولی وقتی یک سنفی شدیده و سنفی پرسنان که سنفی برشده میدیم و ساید کردن این گونه هم میشه با دوستای خود شریک بسازن و از توانایی های خود بگویند. بگه وقتی درخواست میتن به یک مؤسسه یا به یک انجو در اوجه هم اول مطالعه کنند مورد از او نیازمند به چیز و چگونه باید مصاحبه خود تنظیم کنند و مطابق خواستی از او تنظیم کنند. به این گونه اگر جوان خودش مبتکر باشد، جوان تلاش بکند، جوان شرم نکنه از کارهای کوچک تبیست کنه، به هدف خود دست پیدا میکنن و کار پیدا میشه. هرچند که زمینه های کار در کشور ما محدود است، ولی من میبینم که جوان هایی هستن که مبتکر هستن و عملا فعال هستن و اما درآمد یکی مثلا در کشور بیگانه پیدا میکنه از اون که به مراتب دیگه خوبتر پیدا میکنه.
برای ایجاد فرصت های کاری مهمترین موضوع برداشتن قدم اول یا همانا تصمیم گرفتن و اراده کردن است. جمشید نظری در یکی از رستوران های کابل کار می کند. او می گوید هیچ کاروبار از اول بزرگ و میلیونی نبوده است. هر کار از کم آغاز می شود و جوانان می توانند با سرمایه خیلی کم کاروبار خوب آغاز کنند.
میشه آخو آدم میتونه که با یک پول کم یا مثلا یک مقدار پیسی که داره میشه آخو چرا نمیشه کار نکنه، میتونه به خود فرصت و کار ایجاد کنه. از این که مثلا به یک بیکاری و یک مصروفیت هایی که مثلا ناخ از بدگاه کار میکنن خب میشه که خودش بره مثلا با یک پول بسیار کم میتونه یک بولانی فروشی جور کنه، اوجه با یک سرمایه بسیار کوچک میتونه شروع کنه، مثلا در حد 5-10 هزار یک بالون گاز باشه و یک ذره آرد و کچالو اینمی چیزا بگیره، یک کار خورتر یک فرصت کاری اینمی که میتونه به خودش ایجاد کنه. چرا نمیشه؟ اینمی خودش یک فرصت کاری است، با یک پول کم میتونه که یک کار شروع کنه. کار شروع کردن یا کاروبار چه کوچک چه کلان اگه سرمایه خرد باشه یا کلان باشه، مهم برداشتن قدم یک آدم ها که میتونه می قدم خدا برداره. همیشه هم مو به اولین قدم که آدم بلند میکنه اونمو مشکل میباشه. حالا کلانی و خردیش مهم نیست که آدم بگویه کاروبار کوچک باشه یا کلان که آدم آغاز کنه یا نکنه. خب میشه، چرا نمیشه؟ آدم یک پیاله و میتونه بفروشه، اونمو هم یک کاروبار کوچک است که واضح از تمام کاروبارا و بزنس هایی که در سر جهان است همی اول کوچک بوده دیگه، خورترک یا کلان نبوده که یا مثلا دمو اول میلیاردی بوده باشه. خب از کوچک آدم شروع میکنه، از صفر شروع میکنی که به میلیون میلیارد حساب کرده میرسی.
خالق میگوید هیچ جوانی بیکار نیست. جوانان ناامید نباشند. جوانانی که حتی یک دست دارند نیز می توانند کار کنند و منبع درآمد داشته باشند.
جوانه که همین کسی را که خداوند چشم داده و مثال فرزن اگه یک دست سالم هم داشته باشه بیکاره نیست. هیچ انسان بیکاره نیست، هیچ انسان هموی که مثال نمی بینم از طریق گوش میشنوه و از طریق زبان پس ارائه میکنه و هم میتونه این کار کرده. دیگه کس در این قسمت خب بیخی قطعا ناامید نشه، از ناامید از خداوند هیچ کس نمیتونه بوده و از تمام مردم توقع هر چیز هر کار میره الای دیوانه. از دیوانه چیز اصول نمیشه، کوچیسته که مغزش کار نمیکنه. دیگه از همه مردم که اگر 4-5 از اون بتانه که مثال فرزند حرکت کنه و چشمش دیده بتانه هر کار هر چیز میتانه، گاه فقط کوشش تلاش توکل به خدا داشته باشه و از اون طرف که توکلش به خدا باشه و خداوند هم قدر عظیم و شان است که این انسان که با این عظمت به حساب هست کرده خلق کرده و همه تو کمکشو میکند وقتی که تو تکیگاهت خدا را بدانی.
برای ایجاد فرصتهای کاری نیاز به ایده و فکر است و دانستن این که تقاضای بازار چیست. سید زبیر فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های کشور هندوستان است. او که خودش شغل آزاد دارد می‌گوید جوانان می‌توانند از یک شیرنی فروشی کوچک آغاز کنند.
و اقتصاد خانم در کشور هند شغل آزاد خوبتر از خب ببینه که چی شغل آزاد اگر میتونه سرمایه کوچک داره شغل آزاد بکنه نمیتونه در جای کار کنه در غریبی خویش عیب نیست او قدر کار که به افغانستان است هیچ جای نیست مهمی است که مفکوره باید داشته باشه که فرض میکنیم در کابل چی نیست بیریانی نیست میتونه که بسیار از اینی کم یک رستوران جور کنه بیریانی فروشی کنه مردم یک چیز نهواریست کل مردم جذب میشه فرض میکنیم در شیرنی باب لدو چیزا نیست یک شغل آزاد به خود از امو تاریخ پیدا کنه کار و یک کسب هر چیزی که باشه دیماند مردم ها ببینه دیماندی که مردم داشت به امو اساس یک بزنس یا حتی که اگر سرمایه نداشت میتونه خودش یک جای کار کنه کار توان است اگر کار کنه کارگر باشد توان کار است
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه آیا جوانان می توانند فرصت کاری ایجاد کنند؟ و برای ایجاد فرصت‌های کاری کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها مصاحبه ای را با نوید احمدی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد میشه بر ما بگوین که دی روزها و یا دی اواخر بیشتر جوانا چرا بیکار هستن؟ یعنی عوامل بیکاری چی است؟
به نظر من عوامل بیکاری در قشر جوان تقسیم میشه به دو بخش یکی عوامل فردی است و دیگر عوامل محیطی عوامل فردی یک سلسله متغیرهای یک سلسله شاخص هایی است که باعث سیزی میشه که فرد عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدهد یا قرار بگیرد که عوامل عبارت است اولا نداشتن یک برنامه منظم و برنامه استراتژیک به خاطر یک معضله کلان است در افغانستان که اکثر جوانان از این دوچاری از این معضله می باشند یعنی یک برنامه کلی به خاطر پیشبرد امور اقتصادی و زندگی خود ندارند دوم نداشتن انگیزه و نپذیرفتن ریسک نداشتن انگیزه باعث از این می شود که جوانان عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدن و از سوی دیگه یک تعداد توانایی دارن منابع مالی هم دارن ولی ریسک قبول نمی کنن در تجارت باید ریسکی که پلان شده است یا ریسکی که وجود داره او را باید قبول کرد وارد کاروبار شد سوم عدم آشنایی کامل با تکنولوژی و علوم عصری متاسفانه اکثر قشر تحصیل کرده ما که در افغانستان است بنابر کم کیفیت بودن ارائه خدمات تحصیلی در افغانستان در 20 سال اخیر که اکثرا دانشگاه ها یا مؤسسات تحصیلی نظریات خشک و مغلق را در خور دانشجویان دادن که این به شکل کاربردی نتونستن از استفاده کنن و مسئله آخری را حرکت کردن در جریان که همیشه افغانستان کشوری است که مردمش سرنوشت خود یعنی در این میبینن که زمان یا گذر زمان با چی تصمیم میگیرن یا با گذر زمان در حرکت است ولی کسی که میخواید اشتغال داشته باشه یا کسی که میخواید روشن داشته باشه حداقل از فرصت‌های ایجاد شده از او استفاده کنه، همیشه در جریان در حرکت نباشن، که بزرگترین ضربه را برای قشر جوان وارد میکنه که در نتیجه میزان بیکاری در افغانستان رو به صعود میشه. عوامل سیاسی و اجتماعی فرهنگی را وجود داره که عوامل یک عوامل دیگه کشور ما کشور وابسته است که فرهنگ شده در ذهن از خان امام تمام مردم که ما همیشه باید مصرف کنیم و چیزی به نام تولید بسیار کم در ذهن بعضی خطور میکنه و دست به کار میشن تولید میکنه، که این مصرفگرایی وابستگرایی باعث ازی میشه در دراز مدت که ما انگیزه به خاطر کار کردن و اینا را دست میدیم، انگیزه خلاقیت از بین میره و نوآوری ابتکارن تقلیل میکنه به طرف صفر که ما عملا دوچاری که معضل هستیم.
در شرایط امروزی که جوانان با مشکلات زیاد روبرو هستند، ایجاد فرصت‌های کاری چه قبرشان مهم است و آیا جوانان می‌توانند که به خود فرصت‌های کاری ایجاد کنند یا شغل‌زایی بکنند، کاروبار بسیار کوچک آغاز بکنند، امکانش است؟
در شرایط کنونی یا مشکلات اقتصادی که جوانان روبرو است، ایجاد فرصت‌ها یکی از اصل حیاتی بوده که ایجاد فرصت ها یا فرصت سازی از طرف نهادهای دولتی یا از طرف نهادهای خصوصی و سرمایه‌گذاری ای باعث میشه که زمینه اشتغال یا اشتغالزایی را برای کتله جوانان مهیا سازن و جوانان بتانه در اونجا دست به کار شوند یا کار کنند. خدمتتان شما در مورد ایجاد فرصت کاری، اگر ما فرض بریبانیم که حالت ما بحرانی باشه، بنابر یک معقوله بزرگ شاید اکثر دوستا شنیده باشن، فرصت های بزرگ در دل بحران ها یا در دل مشکلات قرار داره و استاد میخواه یا کسی میخواه که این یعنی نقطه نظر داشته باشه که از این فرصت ها استفاده کنه، این فرصت ها رو شناسایی کنه و از این فرصت ها استفاده کنه. نظر ما در قسمت مثبت است، بله، کسایی که دید خلاقانه داره، دید مبتکرانه داره و به خصوص کسایی که میخواد از این معضله بیرون بره، فرصت های بسیار زیاده در مقابلشان، خصوصا در این شرایط وجود داره. یکی از فرصت هایی که ما میتونم به طور نمونه اشاره کنم، یک تعداد از کتله تحصیل کرده افغانستان فعلا کشور ترک گفتن یا به دیار مهاجرت رفتن، اما ایجاد فرصت برای کسایی که وجود داره میتونه از توانایی های علمی و دانشگاهی خود استفاده کنه، فرصت هایی که برای کسایی که قبلا اینجا بود مهیا بود، او فرصت ها اکثرا از بین نرفته و اکثرشان وجود داره، میتونه او فرصت ها را شناسایی کنه و از فرصت های ازای استفاده کنه، دست به کار شوند و اشتغال زایی نه تنها برای خودشان برای دیگه هم نسلاشان هم بکنن.
خب استاد، میشه بگوین که کار باره که اگر جوانا بخواین به خود آغاز بکنن با سرمایه بسیار کم و ناچیز میشه آغاز شوه و یا ای که پول بیشتر نیاز داره؟
اساس سرمایه گذاری یا اساس تجارت یا اساس آغاز یک کار اساسا سرمایه نیست. ببینین، سرمایه که از عوامل ازی است که ما کار خود را راه بندازیم، اما اساس کار یک اراده قوی، یک برنامه منظم و یک تلاش شبانه روزی کار داره که ما بتانیم پلان خود یا مو برنامه خود را تطبیق بسازیم. شاید در فکر بعضی ها سوال خلق شود، درست است ما برنامه هم داریم، پلان هم داریم، بالاخره فرصت هم شناسایی کردیم، تمام موارد از بجز از سرمایه. ببینید، کسی که یک ایده خوب داشته باشه، ایدهش اگر کارا باشه، یعنی ایده از او قابل عملی سازی باشه و نتیجه بر باشه، این رو میتونه با سرمایه گذارا شریک بسازه و نظر و حمایت اونها رو جلب کنه، ایده خود عملی بسازه. یک موردی. مورد دوم، کسایی که سرمایه کوچک دارن. ببینید، سرمایه گذاری های بزرگ که فعلا در جهان وجود داره، از سامسونگ گرفته اپل و کشور و سایر شرکت های تولیدی، اینا از یک گام کوچک شروع کردن، از یک گام کوچک، ولی به یعنی به بزرگ سفر تجارت ها تبدیل شدن در سطح جهان. مسیرهای بلند یا قله های موفقیت با گام های کوچک پیموده میشن. ما باید با سرمایه ابتدایی یا سرمایه کوچک بزنس خود برای بندازیم، تجارت خود در یک محدوده زمانی نیاز است که تا که این سرمایه گذاری ما تبدیل به یک سرمایه گذاری بزرگ شد. اما مشروط به یکی ما قبلا هم اشاره کردم، یک نیاز سنجی داشته باشیم، فرصت ها را شناسایی کرده باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم و تلاش پی در پی داشته باشیم به خاطر با موفقیت رساندن تجارت های کوچک ما که با سرمایه کم شروع کردیم.
خب استاد، میشه برای ما بگویین که برای آغاز یک کاروبار جوانان باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
به نظر من اول این که ما فرصت ها را شناسایی کنیم، وابسته به یک مطالعه عمیق در قسمت فضای اقتصادی، فضای سیاسی، فضای اجتماعی و بالاخره فضای تجارتی است که ما امو کار یا امو تجارت را شروع میکنیم. باید دوم داشتن یک برنامه مدون، یک برنامه جامع، یک برنامه که بتانه امی فرصت ها و چالش ها و نقاط قوت و ضعف ما در او برنامه گنجانیده شود و امون مسیری که ما تعیین میکنیم باید زمانوار یا مددوار با در نظر داشت از او برنامه پیش بریم تا که بتانیم امو ارزیابی کنیم خودا که امی برنامه که ما عملا کار داریم به سوی موفقیت پیش میره یا عدم موفقیت. مورد سوم، ارزیابی کلی از تجارت یا مواردی که فعلا وجود داره، یا واضح‌تر خدمتتون عرض کنم، یا از بزنس ها یا تجارت ها یا سرمایه گذاری های مشابه.
دوستان نهایت گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
لکی من وطنش، لکی من وطنش.